شماره تلفن روابطومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خوبان خواهد بود. نوبت رسید به پخش برنامه حجره که دعوت میکنم بشنوید این برنامه رو با موضوع بررسی طرح بانکداری اسلامی از طرح تا چالش.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه حجره. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با این برنامه تا حوالی ساعت 24 همراه شما خواهم بود. خب شاید درود سه دهه و بلکه بیش از سه دهه هست که ما میخوایم نظام بانکداریمون رو اصلاح کنیم. سال 62 طرح نظام بانکداری بدون ربا رو نوشتیم و تلاش کردیم که اون رو اجرا کنیم. قرار شد 5 سال آزمایشی اجرا بشه، اما تو الان آزمایشی اجرا شده همش. اما آیا اجرا شده اون چی که سال 62 تصویب شد؟ خیلی معتقدن که نه، اگر همونم اجرا می شد حتی به صورت آزمایشی خیلی خوب بود، اما اجرا نشد. در 17 سال گذشته باز تلاش کردیم نظام بانکداری رو اصلاح بکنیم به دلایل مختلف که شاید در طول برنامه بپردازیم به این که چرا نشد که اصلاحش بکنیم، بهش پرداختیم. سال 95 تو مجلس نهم متاسفانه ابستراکسیونی شد و نشد که دوباره این رو اصلاح بکنیم. دولت‌های مختلف تلاش کردن طرح جامعی بیارن برای اصلاح نظام بانکداری، اما اتفاق نیفتاد. اما مجلس دهم بعد از این اتفاقات و این قوس و صعودها و فراز و فرودها بالاخره طرحی رو نوشت و به تصویب صحنه علنی هم رسونده و قبل از اینکه به صحن بیاد در کمیسیون بررسی مورد بررسی قرار گرفت، خیلی از کارشناسان قبلش اظهار نظر کردن، هم در تأیید این طرح و هم در نقد و رد این طرح. در برنامه امشب حجره در رادیو گفتگو به اتفاق مهمانان و کارشناسان زبده حوزه اقتصاد و پول و بانک میخواییم نقاط قوت و ضعف این طرح رو بهش بپردازیم. با یک فاصله کوتاه از همکارانم در اتاق فرمان من مهمانان رو خدمت شما معرفی میکنم. ضمن این که سامانه پیام کوتاه ما هم 30,000-10,035 هست. شنونده برنامه حجره هستید، حالا چه نگاه عادی و ساده به موضوع بانکداری دارید یا نگاه تخصصی و کارشناسی، خوشحال میشیم از نظرات کارشناسی شما هم بهره ببرید. خوشحالیم از اینکه این برنامه رو دارید گوش میکنید. 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه ماست. با یک رفت و برگشت کوتاه من مهمونان رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر عبدالخالق سجادی از مدیران محترم اسبق بانکی کشور، جناب آقای دکتر کامران ندری استاد محترم دانشگاه کارشناس محترم اقتصاد حوزه پول و بانک، و جناب آقای دکتر سید محسن طباطبایی دبیرکل محترم انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و استاد محترم دانشگاه، سه میهمانی هستند که در استودیو حضور دارند و تلفنی هم در خدمت جناب حجت الاسلام جواد عبادی مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات که تلفنی از شهر مقدس قم ما رو همراهی خواهند کرد در ادامه برنامه. آقای دکتر سجادی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه حجره.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمانان بزرگوار و شنوندگان عزیز.
متشکرم ازتون آقای دکتر نذری. خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، منم عرض سلام دارم خدمت شما، همه مهمانان محترم برنامه‌تون و همچنین شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر طباطبایی. خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض می‌کنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان و شنوندگان و همچنین خسته نباشید به همکاران همیشه فعال.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب چون من در مقدمه برنامه اشاره کردم به اینکه این طرح موافقینی دارد و مخالفین، مخالف به این معنا که اونهایی که نقد بر این طرح نظام جامعه بانکداری دارن معتقدن با اصلاحاتی میشه این طرح رو پویاش کرد و نظام بانکی رو برد به سمت اصلاح، یا یه چیزایی ممکنه یه پارادوکسی باشه که اینو اصلا نباید بهش دست بخوره، یا اگر دست بخوره به چه ترتیب. به این معنا که نفی کنم به طور کامل این طرح رو من در هیچ یک از نظرات کارشناسان ندیدم، اما الان آقای دکتر کامران ندری به عنوان مدافع این طرح در استودیو حضور دارن، آقای دکتر سجادی از مدیران محترم اسبق نظام بانکی و آقای دکتر طباطبایی هم تو کپتای برنامه، من ازشون پرسیدم قبل از شروع برنامه، منتقد این طرح هستن که قرار تو مجلس به تصویب برسه. آقای عبادی هم از قم تلفنی همراهی ما رو همراهی میفرمایند که ایشون هم منتقد این طرح هستن. خلاصه خدا امشب به داد آقای ندری برسه که باید دفاع کنه از طرحی که سه تا منتقد جدی داره در حوزه نظام جامعه بانکداری. آقای دکتر ندری، از جناب عالی آغاز بکنیم، یه توضیح درباره این طرح نظام جامعه بانکداری بفرمایید و اینکه خب ما از سال 62 که طرح بانکداری بدون ربا رو تصویب کردیم تا الان واقعا آرزومون بود که همچین اتفاقی بیفته و الان هم همه کسایی که دفاع میکنن میگن آقا این حداقلاست، یعنی میگن آقا ما کارشناس نداریم، میگن آقا راسخ فعلا خیرالموجودینه، فعلا باش بسازید تا بعدن یه کارشناس پیدا کنیم که برنامه رو بهتر اجرا بکنه. میگن طرح نظام جامعه بانکداری هم اینجوریه، یعنی با این وضعیتی که الان بانک ها دارن بهتر از این نمیشد کارش کرد. یه همچین نگاهی وجود داره، این نگاه چقدر درسته آقای دکتر نذری؟
والا خدمتتون عرض بکنم، به هر حال همه طرح‌های اشکالاتی میتونن داشته باشن، یه معایبی دارن یه محاسنی دارن.
بله،
من منکر ایرادات و اشکالاتی که در این طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران هست نیستم، اما اگر بخوایم مقایسش بکنیم این طرح رو با قوانینی که ناظر بر نظام پولی بانکی ما بوده، مثل قانون پولی بانکی مصوبه 251، بله، قانون امانت بانک بدون ربای 1362 یا قانون نحوه اداره بانک ها، خب اولا این قانون جامعه هر سه قانونی که خدمتتون عرض کردم، بله، یعنی هم قانون پولی بانکی رو در بر میگیره، هم قانون امانت بانکی بدون ربا، هم در واقع اشاره داره به چگونگی و نحوه اداره بانک ها. از جهاتی در واقع میشه گفتش که خلأهای قانونی که ما باهاش مواجه بودیم رو در بر میگیره. مثلا فرض بکنیم ما تو قوانین پیشینی که داشتیم، یه عبارت قوانین فعلی هم هستن دیگه چون هنوز این قانون به تصویب نرسیده، قوانینی که به ما کمک بکنه چگونه یک بانک ناسالم رو در واقع سر و سامان بهش بدیم،
بله،
و مشکلاتش رو حل بکنیم. در مجموعه قوانینی که خدمتون گفتن چنین قوانینی وجود نداشت.
بله،
الان شما یه فصلی رو در این قانون میبینید تحت عنوان گزیر که اشاره میکنه که اگر یک بانکی با مشکل مواجه شد به چه شکل و به چه نحوی در واقع بعد با اون بانک ناسالم برخورد کرد و کمکش کرد تا در واقع بتونه در مسیر صحیح و درست قرار بگیره.
بله،
یک سری نهادها مثلا فرض بکنید شرکت اعتبارسنجی توی قوانین قبلی وجود نداشت،
بله،
تو این قانون بهش توجه شده. در حوزه بانکداری مرکزی و سیاست‌گذاری پولی، خب میشه گفتش که این قانون تا حدودی به سمت استقلال بانک مرکزی و دادن اختیارات کافی به بانک مرکزی برای اینکه بتونه با تورم مبارزه کنه و متمرکز بشه روی اون چالش اصلی نظام پولی ما که در حال حاضر تورمه، به بانک مرکزی داده. رابطه دولت با بانک مرکزی، رابطه بانک ها با بانک مرکزی، رابطه بانک ها با هم دیگه در این قانون به نظم کشیده شده، نظم و نسق پیدا کرده. این رابطه منطقی تعریف شده. من تورق میکردم در واقع این طرح رو و این مواد 214 گانه ای رو که در این طرح اومده، احساسم این بود که طراحان این قانون به تجربیات جهانی تو این حوزه و قوانین بروز شده بانک‌های مرکزی در سایر کشورها کاملا توجه کردن، تا اونجایی که تونستن از این تجربیات در واقع در تنظیم این قانون استفاده کردن. در حوزه نظارت بر بانک ها میشه گفتش که اختیارات قابل ملاحظه ای رو به بانک مرکزی دادن و اگر این قانون تصویب بشه، بانک مرکزی نمیتونه حداقل مدعی بشه که من اختیارات قانونی لازم رو برای ساماندهی به وضعیت بانک‌های ناسالم رو نداشتن. بنابراین در حوزه نظارت بر بانک‌ها میشه گفتش که این قانون نه یک گام بلکه چند گام به جلو برداشته.
بله.
در حوزه بانکداری اسلامی ضعفایی داره هنوز این قانون فعلی، اما حداقل میشه گفتش که در حوزه جریمه تأخیر و وجه التزام که یکی از معضلات و چالش‌های اصلی ما در نظام بانکی بوده، میشه گفت گام‌هایی برداشته شده نسبت به قبل. وقتی مقایسه بکنیم این قانون چند قدم به جلو رفته. در مجموع من احساسم اینه که اگر بعضی از ضعف‌هایی که الان داره، هنوزم فرصت باقیه، هنوزم در واقع میشه نمایندگان مجلس با دادن پیشنهادهای مناسبی این ضعف‌های این طرح رو مرتفع کنن. اون ضعف هایی که حالا توی این قانون وجود داره، اگر اون ضعف های معدودی که من ملاحظه کردم در این قانون هست اگر برطرف بشه، در مجموع میشه گفتش که این قانون در مقایسه با قوانین
موجود
پیشینی که ما داشتیم، یه قوانین موجود هم که شما فرمودین، یک گام یا بلکه چند گام به جلو.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر ندی. آقای دکتر سجادی، آقای ندید دفاع کردن، گفتن که بدون اشکال هم البته نیست و قابل اصلاح هست. عمده ای اونچه که معمولا در فضای مجازی منتشر شده یا 21 اقتصاددان نامه رو نوشتن به دوستان که اگر یه همچین چیزی تصویب بشه، مثلا توزیع بانک مرکزی یک استبداد و یک دیکتاتوری به وجود میاد، اشکال کردن، گفتن آقا ما در یه دوره ای رئیس یک دولتی استقراض میکرد از بانک مرکزی، به منابع بانک مرکزی دست اندازی میکرد و این باعث شد که نمایندگان مجلس به سمت و سوی برن که اساساً بانک مرکزی رو تبدیل به قدرتی بکنن که بیمهار باشه. این نقد بر بحث حوزه استقلال بانک مرکزیش. اشاره به بحث جریمه تأخیر و وجه التزام کردن آقای دکتر ندری، یه نکته درباره همین موضوع، بحث سود مرکب هست، بحث سودی سازی قراردادها در عقود هست که در بانک وجود داره و یک چالش شرعی در حوزه بانک ها به وجود میاد، به گونه ای که بعضا مراجع هم اشکال جدی به اون میگیرن. به هر حوزه که ورود میکنیم این اشکالات و نقده ها وارد هست. فکر میکنید جدی ترین نقدی که به حوزه این طرح جامعه نظام بانکداری وارد هست آقای دکتر چیه؟ تیتروار بفرمایید که یکی یک بتونیم جلو بریم و بهش بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از آقای دکتر ندری، مطالبی رو مطرح کردن، به هر حال نظر درستی بود در بسیاری موارد که مطرح کردن. این طرح جدیدی رو که وجود داره، من یه نگاهی کردم، دیدم بالاخره یه حرکاتی در جهت اصلاح نظام بانکداری برداشته شده.
بله.
ولی ما بررسی نکردیم که اصلا به چه علت بانکداری اسلامی یا قوانین قبلی چرا غیر کارآمد بودند، بعد دست به این کار زدیم.
چرا دیگه؟ مشخصه دیگه، بحث سودسازی قراردادها بود، سود مرکب ها بود، چری
مثلا الان دریات دقیقاً اینجا
سود بسن بیسم تو سود بریم دیگه.
دقیقاً در حال حاضر هم این قوانین نمیتونن جلوگیری بکنن از سودسازی، چون ابزار نظارتی برای بانکداری اسلامی بانکداری مدرنه.
بانکداری اسلامی؟
بله، یک بانکداری مدرنه. کشورهایی میتونن این بانکداری رو اجرا کنن که ابزارهای لازم و بسترهای لازم رو داشته باشن.
خوب
بررسی بکنیم در کشورهای مختلف، متوجه میشیم کشورهای پیشرفته اگر بانکداری اسلامی رو وارد یک قسمتی از اقتصاد خودشون شروع کردن موفق بودند. نظیرش بانکداری اسلامی که دو انگلستان هست، تو مالزی هست، یه قسمتی تو خود آمریکا هست، اون نیومده یه دفعه شروع کنه به کار کردن، قسمتی از این بانکداریاشون رو فراهم کرد. ولی ما در رابطه با بانکداری که تصویب شده قوانینش مشخص و مدون بوده، دستور عملش مشخص بوده، ولی امکان اجرای این قوانین و این دستور عملها به صورت مشخص نتونسته اجرا بشه.
بله.
و همین مسئله هست که چون امکان این فراهم نبوده، دست زدن به کارهای غیر اسلامی. اگر ما یک بحثی رو مطرح کنیم که بانکداری اسلامی چی میخواد، نتیجه کار اینه که بانکداری اسلامی یه تکاملی میخواد نازشی از ارزش افزوده بیش از سیستم ربوی باید باشه. ما همیشه سیستم ارزش افزوده کمتر از سیستم بازار آزاد ربوی بوده.
خب
دن چه این ناتوانی اقتصاد ما رو میرسونه. از طرف دیگه بانک مرکزی الان توی این قسمت‌هایی که مطرح کرده،
بله،
سیستم نظارتی بسیار ضعیفی در طول این دوره داشته.
نه، اون که در تهدید شده چطور؟
که چی؟
اون که در تهدید شده هم همینقدر ضعیفه؟
بله، هم الان هم من میگم که شما میکانیسم نظارت یه طوری نیست که شما بررسی کنی مقصرین رو. این مقصرین سیستم فیدبک مشخصی نداره. ما در بانک های توسعه‌ای مثلا توجه نکرده همین بانکداری جدید.
بله.
با حالی که اولین گام در پیشرفت
یه چپتر این تر بانک توسعه
ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی است
که هنوز به صحنه نیومده.
آره. حالا من بحثم اینه که بحثی رو که داشتیم این بود که ما الان شما این سیستم ساختاری که الان هستش بیشتر تمرکزیه تا سیستم تفیض به استانهای مختلف باشه، و همین مسئله است که توسعه کشور رو زیر سوال میبره.
بله.
یعنی نوشته شرکت به سرا بانک توسعه اسلامی، توسعه جمهوری اسلامی، ولی
بانک جمهوری اسلامی. بله.
این کار رو چه میکاریسمی و برای ایجاد بانک های توسعه منطقه ای انجام میدیم. ما قبل از انقلاب بستری رو فراهم شد که نهایتا اومدن بانک های صادرات رو به صورت تفیض اختیار دادن و گرایش به طرف سرمایه گذاری ها رفت. در اینچه این سرمایه گذاری موقع گرایش پیدا بکنه، خود به خود اون عملیات ارزش افزوده بهتر میسر میشه.
نشت.
تا زمانی که این ابزار فراهم نباشه. بعدن اومدیم اینو رو جمع کردیم، الان هم توجه به این مناطق توجه نکردیم.
خیلی متشکرم.
انتقادایی که هم کردن به این سیستم،
بله،
خیلی از انتقادات بیشتر توجه به گرایش به صلاح گروهی بوده. یعنی هر کس دنبال این بوده که یک قدرتی رو در این قسمت فراهم کنه.
بله.
چه مجلس و چه خود دولت سعی کرده که این گرایش رو به طرف خودش بیاره. این استقلال بانک مرکزی وقتی هست که رئیس جمهور انتصاب نکنه رئیس بانک مرکزی رو. الان همه بخش هایی رو که اینجا نشون میده که بانک مرکزی رو باید هم رئیسش رو، هم قائم مقامش رو، هم اون قسمت های دیگه شو رئیس جمهور انتصاب میکنه.
حتی انتصاب میکنه با مشورت هیئت عالی و
هیئت عالی رو هم خودش انتخاب میکنه.
آره، و وقت اگه بخواد کنارش هم بذاره باید با در واقع موافقت هیئت عالی انتفاق بیفته. یه همچین نگاهی وجود داره. خیلی خوب، بسیار خوب. من قبل از آغاز صحبت با دکتر طباطبایی مهمان تلفنی رو معرفی بکنیم و سلام علیکی باشون بکنیم، بعد خدمت های دکتر طباطبایی باشیم. جناب حضرت الاسلام آقای جواد عبادی، مدیر محترم مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، خدمت جناب عبادی سلام عرض میکنم. جناب عبادی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و مهمانان عزیز و شنوندگان عزیزتون سلام و عرض ادب.
خیلی متشکرم از اینکه تلفنی خدمتتون هستیم. بسیار خوشبختیم آقای عبادی عزیز. زنده باشید. بعد از آقای دکتر طباطبایی خدمت شما خواهیم بود، توضیحات شما هم خواهیم شنید. آقای دکتر طباطبایی، هم توضیحات آقای ندری خیلی شفاف بود درباره طرح نظام جامع بانکداری، هم آقای دکتر سجادی اشاره کردن به این که نه، تو حوزه بحث وجه التزام و جریمه تأخیر و موضوع سوری سازی و حتی بحث استقلال بانک مرکزی و بانک‌های توسعه اون نگاهی که انتظار می‌رفت وجود نداره. نظر شما چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من فکر می‌کنم این مقدار عملیاتی تر بیم صحبت بکنیم. الان یه اتفاقی که افتاده اینه که فرض بفرمایید موتور پرادو رو روی پراید گذاشتم.
بله.
یعنی اصلا هیچ سنخیت و همخوانی بین این تر با نظام فعلی بانکداری وجود نداره. یا فرض بفرمایید در تایید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره بانک‌ها واقعا چند تا سوال از همین حوزه داره پرسیده میشه. الان نمیدونم مصاحبه میشن دیگه. بیایید همین رو رصد بکنید. چرا که سیاست‌گذار یک بانک در همین بانک‌های عامل همین اعضای هیئت مدیرشون هستن. چقدر اینا الان آمادگی دارن؟ اصلا از این طرح چقدر مطلع هستن؟ دستگاه نظارتی بیاد اینو خوب بررسی بکنن صرف تا صد طرح این موضوع تا اجراش.
بله.
میریم سراغ ساختار تشکیلاتی. بله. بانک‌ها. ساختار تشکیلاتی که به طور قابل توجهی آمادگی اجرای این رو نداره. من مثال براتون میزنم. دستگاه نظارتی مثل سازمان بازرسی کشور خواهد بیاد نظارت بکنه ببینه این قانونی که حالا تصفیب شده، این طرح که اینقدر نماینده ها دارن روش کار میکنن تو ابعاد مختلفش، خود اینها رو کسی اومده آموزش جدی بده که بدونن واقعا چه شاخص‌ها و مؤلفه‌ای رو میخوان بیان تو نظام بانکداری رصد بکنن، ذره بین بذارن، حتی ایمپروف کنن، اصلاح و بهبود کنن، پیشنهاد بدن. چون سازمان بازرسی خیلی جاها میتونه نقش مشاور و مشورت دهنده هم داشته باشه.
بله.
یعنی توصیه‌های خیلی خوب هم میکنه که جای تشکر داره. پس ببینیم ما فرایندمون خیلی مشکل داره. برمیگردیم تو همین اصلاح ساختار تشکیلات بانک‌ها. خب خود من چند تا جلد کتاب تو این حوزه تألیف کردم، کار کردم تو این زمینه. تو برنامه‌های قبلی هم بحث کردیم. ما اومدیم گفتیم وقتی نظام بانکداری هنوز اصلاح نشده به صورت تشکیلاتی و کلان، یعنی بانک‌ها دارن رسالت‌های مختلف رو همزمان دارن دنبال می‌کنن، تو کار همدیگه دخالت می‌کنن، چطور یه دفعه به قول جناب آقای سجادی بیاییم یک طرح مشابه بانکداری مدرن رو میخواییم برای اینا اجرا بکنیم؟ یعنی جایی که هیچ
یعنی باید چی کارش میکردیم آقای دکتر طباطبایی؟
ببینید، اول اینکه خود ساختار بانک مرکزی از نظر من پژوهشگر خیلی معیوبه. خب اساتید اشاره کردن اصلا دلیل نداره که رئیس مجمع بانک مرکزی رئیس جمهور باشه. وقتی اینطوری باشه بانکداری اسلامی رو نمیشه اجرا کرد، باید بگیم بانکداری دستوری، بانکداری اجرایی. اینو ما میخواییم عملیاتی صحبت بکنیم دیگه.
شما همین آمریکا رو بیاید ملاحظه بکنید، اصلا بانک مرکزیش به ترامپ اجازه ورود سیاستاشو نمیده.
خب اگر اون چی که الان پیاده کردن موتور پراید رو پراید باشه، اگه بخوام مال آمریکا رو پیاده کنن که موتور هواپیما میذارن رو پراید که آقای
نه حضابی. ببینید به هر حال ما باید آروم آروم مؤلفه هامون رو به کشورهای پیشرفته نظام بانکداری نزدیک کنیم. ما تو خیلی زمینه ها از آمریکا جلو هستیم، چرا تو این زمینه جلو نزنیم؟ چرا میایم این موضوع رو، ما الان خیلی صنایعمون وضعیت بهتری داره. از یه طرف دیگه حالا اینو تو پرانتز عرض کنم چون موضوع برنامه ما نیستش که من بیام بگم مثلا چرا باید اقتصاد کشور انقدر متکی به بانک باشه. شما کشورهای پیشرفته رو ملاحظه بکنید میبینید عمدتا میره سمت بازار سرمایه‌اش، اما توی همین حوزه بانکداری اسلامی که متاسفانه میخواد رو سیستمی اجرا بشه که بانکداری دستوریه، این عملا یعنی من این رو نمیتونم، من خودم منتقد این تر با این سازه تشکیلاتی هستم، یعنی اگه سازه تشکیلاتی درست بشه تر بسیار عالی هست. میام سراغ نمایندگان عزیز، تو برنامه قبلی هم باز این بحث شد
بله.
ما هم توفیق حضور داشتیم. خب نماینده محترم مدعی بود که رفته تو لایه‌های کارشناسی و مشورتی بررسی شده. خب من سوالم اینه که این عزیزانی که به ایشون این مشورت رو دادن یا تیم و گروهی که حالا فرمودن از قم، از تهران، از کجا اومدن، کشوری، سراسری، داخلی، خارجی، به هر حال کمک دادن که این بانکداری اسلامی رو پیاده سازی بکنن، به واقع این چه تیم کارشناسی بوده که نیومده ابعاد تشکیلاتی بانک‌ها رو که مورد تأکید من هست نیومده باز بکنه بگه این بانک‌ها الان تو شرایط فعلی واقعا نمیتونن خودشون اداره بکنن، بعد بیان خب باید بپذیریم این قانون دست بانک‌ها رو از جهاتی میبنده، بانک‌ها باید بپذیریم بانک به شیوه غربی سنتی نه غربی مدرن داره اداره میشه، یعنی یه منابعی رو از مردم جمع میکنه از اون طرف باید تخصیص بده به یه مصارفی، یعنی بین منابع و مصارفش باید یک تعادل و یک سنخیتی برقرار باشه
بله.
تو بحث شرکت‌هاش هم باز همینطور، یا مدام مقام معظم رهبری تاکید داشتن نرن سمت بنگاه داری، در حالی که به واقع چون تشکیلات و ساختارشون کاملا سنتی و به نوعی پوسیده هست و مدرن نیست و اسلامی نیست، طبیعیه نمیتونن از بنگاه‌داری فاصله بگیرن، شیوه های دیگری رو با عناوین دیگری من انتخاب میکنن. پس بانکداری اسلامی الان در وضعیت ساختاری و تشکیلاتی بانک‌های فعلی به نظر میرسه به راحتی قابل اجرا.
اصلا ما دنبال بانکداری اسلامی نبودیم تو این طرح‌های،
اصلا ببینید به هر ترتیب این طرح بوی بانکداری اسلامی داره، ما باید به این توجه داشته باشیم. یا یه موضوع دیگری بخوام بپردازیم که حالا با خیلی تاکید داشتیم که باید بانک‌ها رو تو این حوزه اصلاح کرد، ساختارشون، فرآیندشون، اینها تو همین حوزه صندوق‌هایی هست که در دل بانک‌ها در قالب همین طرح داره شکل میگیره، صندوق‌های توسعه‌ای که این صندوق‌ها خودشون رو بازار سرمایه وصل می‌کنن به دلیل اینکه نمیتونن بانک‌ها، یعنی به واقع نمیتونن سود زیاد رو مستقیم به مردم، به مشتریان خودشون بدن، خب بیان صندوق‌هایی رو تأسیس می‌کنن، صندوق رو وارد بازار سرمایه می‌کنن، مردم هم منابع خوب تزریق می‌کنن، سود رو تا 25 30 35 درصد کم و زیاد افزایش میدن و عملا همون بلایی رو سر بازار میارن که الان خیلی شاهد اون هستن و تورم و آسیب ها و رکود اقتصادی و این تا مشکلات دیگه ای که حالا باید تو برنامه تخصصی بحثشو کرد انجام داد. بنابراین اصلا ما تو این فضا یعنی ساختار بانک به واقع توانایی جویدن این طرح خوب، هضم این طرح خوب، اجرای این طرح خوب رو نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر طباطبایی. جناب حجت الاسلام آقای جواد عبادی مدیر محترم مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، من به جناب عالی سلام مجدد میگم. آقای عبادی
سلام علیکم،
زنده باشید. آقای عبادی من تقریبا میشه گفت نظر همه منتقدین رو در فکر میکنم 5-6 ماه گذشته هر چی در این باره گفتن خوندم، چه نامه اقتصاددانان رو، چه نظرات کارشناسی رو در مطبوعات، فضای مجازی و مقالاتی که در برخی ماهنامه ها و نشریات نوشته شده، اینها رو مطالعه کردم. و عمده اون چی که مطرح میشه از سوی کارشناسان، گرچه نقد علمی و درست هم هست، اما واقع مسئله این که هیچ جایگزینی یا هیچ بدیلی معرفی نمیشه. برای اینکه بگیم خب حالا اگر میگید که این طرح مشکل سوری سازی رو حل نمیکنه، باید برای حل مشکل سوری سازی قرارداد